الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما عرض کردیم که خب عمده ترین کاری که یه فقیه بعد از شناسایی اسناد روایات رو بازسازی میکنه، اولین کار همون بازسازی اسناد روایت تا ببینه که در مسئله چند سند معتبر وجود داره که میتونه روش کار کنه و بهش استناد کنه. مرحله بعد مرحله فقه الحدیث، فهم روایات. این مرحله فقه الحدیث. مرحله آخر مرحله جمع روایاته که ما در جمع روایات میگفتیم مدلول جمعی روایات چیه. مثلا ما در فقه الحدیث مدلول انفرادی روایات رو بررسی میکردیم، بعد به دنبال مدلول جمعی روایات بودیم. در ارتباط با جمع روایات ما اون مدل ساده و راحتش این بود که اول میمدیم روایات رو در گروه های ابتدایی خلاصه میکردیم. مثلا میگفتیم که خیر الغرز ما جر منفعه چند تا روایت داریم، این یه گروهه. اون روایاتی که در ارتباط با اشتراطه یه گروهه. اینا رو میمدیم اول یه گروه بندی ابتدایی میکردیم که در حقیقت حجم گسترده روایات رو با یک گروه بندی ابتدایی اون حجم رو کم میکردیم، حالا قابل فهم تر میشون. بعد میمدیم این گروه روایات رو با همدیگه میسنجیدیم، این گروه روایات رو میسنجیدیم، اوناش که موافق بود باز ادغام میکردیم، اوناش که عام و خاص بود تخصیص میزدیم، اوناش هم که تضاد داشت دنبال جمع عرفی و دلالی بودیم، اگر نبود دیگه تعارض مستقر بود. اینطوری جلو می رفتیم. این تقریبا راهی بود که یعنی راه آسونتری است برای جمع روایات. یعنی ابتداعا بیاد یک گروه بندی بکنید، روایات مشابه رو در یک گروه قرار بدید، بعد گروه ها رو با هم مقایسه کنید همینطور تا ببینید که در نهایت چی میشه. این یه مدل بود که ما فراوان از این مدل استفاده میکردیم. مدل دوم این بود که بیان که ما بیام یه گروه بندی ابتدایی بکنیم، بعد گروه ها رو با هم بسنجیم، بیام تمام روایات رو از خاص به عام یا عام به خاص بچینیم، فرق نمی کنه، چون جدولمون اینه که عامترین روایت یا دلیل رو اون بالا میذاریم، بعد از اون تا میرسیم به خاصترین مدلول روایات. اینم مدل دوم جمع روایات. این کارش سخته. مثلا شما وقتی 30 تا روایت در مسئله دارید، باید هر روایت رو با اون 29 روایت دیگه بسنجید، بعد ببینید خاص اخصه. ولی خب اینم یه مدله که اگر بشه این کار رو کرد، از اول تمام روایات رو بر اساس عام و خاص مرتب سازی کنید. حالا بر اساس عام و خاص که مرتب سازی کردید، بعد ببینید مبناتون مبنای انقلاب نسبت هست یا مبنای انقلاب نسبت نیست. این مبنای انقلاب نسبت از پایین جدول، یعنی اخص مضمونن، بیاد شروع کنید به تخصیص زدن، برید تا بالا. اینم یه مدل جمع روایات. و این دو مدل رو ما قبلا کار کردیم. اون مدل اول رو که کثیرن ما کار کردیم، مدل دومم تو بعضی از ابواب فقهی با رفقا کار کردیم، همینطوری جمع کردیم که در حقیقت از بالا چیدیم تا پایین، بعد حالا بر اساس مبانی بیام ببینیم که چجوری میتونیم باز از پایین جدول بیام تا بالا. یعنی اخصان از مونن مافوقش رو تخصیص بزن، اون مافوقش رو تخصیص بزن تا برسیم به بالا. این هم یه مدل. مدل سومی بود که دیروز خواستیم اون مدل رو امتحان بکنیم. اون مدل این بود که ما میایم تو روایات دو طرف طیف رو اول بچینیم، یعنی در حقیقت شدیدترین مضمون و خفیفترین مضمون. دو طرف طیف رو بچینیم، بدترین حالت از این ور و بهترین حالت از اون ور رو بچینیم، بعد همینطور طیف به طیف بیام جلو تا برسیم به اون مرز وسط، یعنی اون روایاتی که میانه این دو طیفند. ببینیم اون روایات میانه این دو طیف چیه. اون روایات میانه میتونه وجه جمع عرفی بین در حقیقت این دو طیف باشه. به خاطر این، اینم یک مدل چیدنی است که ما میتونیم روایات رو بچینیم. ما داشتیم این مدل رو تمرین میکردیم، تقریبا یادم نمیاد قبلا به این مدل روایات رو چیده باشیم و به نظرم میاد خودش یه مدل قشنگی. یه مدل چهارمی هم هست که انشالله یه باب دیگه با هم دیگه تمرین میکنیم. مدل چهارم مدل روایات متناظره، نظیر به نظیر میچینیم روایات رو. مثلا خیر الغرض ماجر منفعه، بعد میگه اذا مثلا یجر شیئا فلا یسلو، نظیر به نظیر میچینیم با هم میریم. آره، مقابل ها رو با هم دیگه میچینیم که میریم. حالا اونو من الان توضیح بدم از طیف خودمون دور میشه. اجازه بدید تمرکز کنیم به این مدلی که از دیروز اینو شد. ما اگر انقلاب نسبت رو قبول نداشته باشیم، همه ی روایاتی که نسبت به اون عام ما فوق اخستن، همه در عرض واحد اونو تخصیص میزنن. اینطوری نیست که از صدر، از پایین جدول ته جدول بیایم بالا تا صدر جدول. همه با هم یه مضمون رو تخصیص میزنن. من یکی از رفاهای بلندش پای تخته بکشه، شاید بقیه راحت تر. کی با تخته کار کرده؟ یعنی نکنید اون مدل شما یک عام فوقانی تصویر کنید برای خودتون، مثل خیرالغرض ماجر منفعه. بنویسید خیرالغرض ماجر منفعه. شما کار خودتون، خیر الغرض ماجر منفعه. بزرگ بنویسید بخیم بتونیم. نکنید ما یه عام فوقانی داریم مثل خیر الغرض ماجر منفعه، درسته؟ بعد تمام روایاتی که نسبت به این عام اخستن، مثلا اون روایتی که میگه من اجله مخافته کراهیته، مثلا عرض میکنم غیر متعارف بودن و غیر معروف بودن، اینها در عرض واحد اینو تخصیص میزنن. شما عرض واحد رو برای ما تصویر کنید با یک صورتی بکشید، اینها در عرض واحد خیر الغرض ماجر منفعه رو تخصیص میزنن بنابر عدم انقلاب نسبت. آره، عرض واحد رو تصویر کنید. گاهی وقتا به صورت طولی تخصیص میزنن، گاهی وقتا به صورت عرضی. قائل به انقلاب نسبت میگه طولی تخصیص میزنن، قائل به غیر انقلاب نسبت میگه عرضی تخصیص میزنن. میگه طولی، میگه طولی. قائل به انقلاب نسبت میگه طولی تخصیص میزنن، قائل به عدم انقلاب نسبت میگه عرضی تخصیص میزنه. شما یه چیزی بکشید دیگه، طولی عرضی مثلا
بنویسم.
نه بکشید،
عرض قائل به تصویر بکشید.
بسیار خوب باشه. تیم
مستقل و 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 مستق
آره اینجا یک اتفاق پیچیده ای میفته. نکنید اصلا بحث جمع روایات یک عملیات بسیار سخت و پیچیده است. اگه قرار باشه بر اساس ضابطه حرکت کنیم، متوجهید؟ یعنی یه نسبتی فیما بین دارن، یه نسبتی با عام فوقانی دارن. آره خیر الغرض ما جر منفعه رو هر کدوم به صورت مستقل اونها رو با هم میسنجیم، ولی به هر حال اینا در عرضن، در طول نیستن. یعنی همونطور که اون عامه در کنارش در عرضه، عامه فوقانیش هم در عرضه. نه دیگه اون میشه انقلاب نسبت. اینا رو مثال زدم دیگه. یعنی نکنید خیر الغرض ما جر منفعه به شرطی که به کراهیت نباشه، به دعویت نباشه، به اشتراط نباشه. بعد که اینا رو تخصیص زنین، باید ببینین این عام فوقانی تخصیص اکثر لازم میاد یا نمیاد. گاهی وقتا میبخشید اینا وقتی خیلی تخصیص میزنید، میبینید عام فوقانی شما هیچی تحتش نمیمونه، بعد معلوم میشه این تخصیص بی خود بوده. یک رفت و برگشت عجیبی در این جمع روایات ما داریم، هم در نسبت سنجی ها، هم در تخصیص زدن ها، و یک فلوچارت مفصلی بحث این جمع دلالی داره. چی میفهمید شما؟
الان باید بعد از این که به کراهیت و دعویت و اشتراط تخصیص داریم خیر و غرض، باید ببینیم این پایین چی میمونه.
آره باید ببینیم چی میمونه. یعنی باید ببینیم از خیر الغرض ما جر منفعه چی میمونه. اگر خیر الغرض ما جر منفعه یه مفهومی موند که اون مفهوم خودش به لحاظ تعداد خلاصه قلیل نیست، ولو عناوین کثیر بود ولی تعدادش قلیل نیست، میگیم میتونه خیر الغرض ما جر منفعه خودش معنا و مفهوم داشته باشه. ولی اگر دیدیم تخصیص اکثر لازم اومد، باز خیر الغرض ما جر منفعه در حقیقت بی‌معنا شد. اگه بی‌معنا شد، باز باید در تخصیص خودمون تجدید نظر کنیم. حالا من فقط خواستم بگم که این در حقیقت تفاوت بین انقلاب نسبت و غیر انقلاب نسبت همینه. انقلاب نسبت به یه معنا راحت از ته جدول شروع میکنه به بالای جدول میاد، همینطور تخصیص میزنه، نسبت‌ها رو با هم میسنجه، البته یه جایی به بالای جدول هیچ وقت نمیرسه، یعنی یه بگیم همیشه میرسه، چون اون نسبتی که چیده صرف نظر از سایر ادله بوده. حالا که داره تخصیص میزنه، همش این نسبت ها داره در حال تغییر و تبدله. از پایین جدول، پایین جدول فرض اینه که از عام چیدیم به خاص دیگه، خاصه. حالا به هر حال این نیست که ماجیکش هم از این باید بوده نیست، خیلی سخت باید میشه. تقدیر نیست ما رو تقدیر. انقلاب نسبت رو میگید؟ نه انقلاب نسبت، حالا اگه اجازه میدید ما همین مدل خودمون رو بگیم، اون انقلاب نسبت و اینا رو باشه یه صورت دیگه بگیم. البته اگر حوصله کنید میتونیم همین بحث رو، چون فقه الحدیث رو کار کردیم، به سه مدل جنبندی کنیم. خسته ولی شما باید کار کنید، نکنید رفقا اینکه شما برید و باز فردا صبح بیاد همینطور بشینید اینجا که معنی نداره. شما باید زحمت بکشید، یعنی باید اینو کار کنید و کمک کنید. میدونید اینا اگر کار عملی بشه خودشو خوب نشون میده، اگه نشه که خیلی خودشو نشون نمیده. خب حالا عرض کردیم که ما فعلا اینطوری میخوام بچینیم، دو سر طیف رو میچینیم بعد همینطور میایم تا به اون نقطه اتصال خط وسط برسیم. این خط وسط رو میگیم وجه جمع عرفیه، یا تعبیر آقایون میگن شاهد جمع برش داریم. یعنی اگر شما اومدید دیدید که یک روایتی دارید که میان جواز مطلق و میان حرمت مطلقه، ما یه جواز مطلق داریم خیر الغرز ما جرمن، فعیه حرمت مطلق داریم که ازا جرشه ان لا یسلو، بین حرمت مطلق و بین جواز مطلق اومدید یک روایت پیدا کردید که میانه این دو مفهومه. اگر این بود این میشه وجه جمع، یا به تعبیر آقایون شاهد جمعه، این میتونه شاهد جمع باشه. حالا به مبانی میرسیم. پس اینو ما میتونیم مثلا وجه جمع یا شاهد جمع بگیریم. حالا که اینو وجه جمع و شاهد جمع گرفتیم، همه ی روایات رو میتونیم بر اساس این حمل کنیم. البته حالا مبانی هم مختلفه دیگه، ما حداقل باید یه مبنا رو در نظر بگیریم. فعلا ما روایات رو بچینیم بعد دیگه علل مبنا. من دیروز عرض کردم این وره تیف یعنی در مثلا مثبت ما خیر الغرض ما جرمن فعض که روایتش هم فراوان بود. اون بر رو من یه روایتی گفتم، یکی از رفقا گفت نه یه روایت دیگه ای رو بگید بهتره. اون روایتی که من گفتم اون روایتی بود که حضرت فرمودن که احسبهم من دینک علی. یکی از رفقا گفت که این روایت به نظر بهتره، اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، صحیحه یعقوب بن شعیب. یعنی در برابر خیر القرض ما جر منفع، اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، دقیقا اینا دو سر طیفن، یعنی شدیدترین تناقض رو با هم دارن. منظورمون اینه، یعنی بین خیر القرض ما جر منفع و اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح که صحیحه یعقوب ابن شعیب بود، حدیث نه بود، اینا در حقیقت با هم دیگه بیشترین تنافی رو دارن. بسیار خوب. حالا ما از طیف حرمت چیدیم، ابتداعا خوندیم، بعد طیف جواز رو خوندیم. یه بار دیگه مرور کنیم با هم دیگه، چون میخوام ببینیم که این خط میانی ما وجه جمع یا شاهد جمعه یا نه این وجه جمع عرفی نیست. خب اما اونایی که دلالت بر حرمت میکنه، فرض کنید اما مضمونش اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، دارید شما روایت شو؟ یعقوب ابن شعیب. یعقوب ابن شعیب چند تا روایت؟ آره دیگه، اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، همین روایت نه رو آوردم. سألت عن الرجل یسلم فی بینه، حضرت فرمودن اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. ما به لحاظ موضوع و به لحاظ محمول اینجا اذا کان قرضن یجر شیئا، شیئا یعنی چه انتفاع چه منفعت چه عین چه وصف، یجر شیئا آره زیاده در قرض بررسی کنیم. چی میفهمید؟ چه دایی باشه، چه انگیزه باشه، چه شرط باشه، چه اون شی چه انتفاع باشه، چه منفعت باشه، چه عمل دیگه‌ای باشه، چه معامله بعدی باشه، هر چی باشه، شیئاً هر چی که بود. پس اذا کان قرضن یجر شیئاً فلا یصلح دلالت میکنه که هر چی بود و هر جور که بود، شرط بود اینا. نه از هر و نس نمیگیم، نه گفتیم از هر و نس، بله نه گفتیم از هر و نس، آره دیگه، یعنی اون سخت‌ترین مضمونی که ما داریم، بدترین حالتی که در اینجا میتونه دلیل و حرمت داشته باشه. بدترین حالتش اینه که همه انواع رو بگیره، همه انواع با همه قیود با همه شرایط رو بیاد بگه که حرامه. اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو. پس اون خیر القرض ما جر منفعتا، اینم میشه اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو. این دوتا با هم دیگه شدیدترین تنافی رو دارن. از این طرف میگیم دو سر طیف ما هستن. این البته اون روایتی که من دیروز خوندم معتقد بودم اسره هست، صراحتش بیشتره، و اون روایت اطلاقش کمتر بود، ولی عرض کردم غیر از او رو به اولویت بود. یعنی وقتی که حضرت میگن هدیه رو نگیر، پس من اجلم کراهیته مخافته رجاعه اشتراته، اینا رو به طریق اولا میگفت. به خاطر این من معتقد بودم که اون به لحاظ دلالت اسره، ولی این به لحاظ اطلاق اعمه. چی میفهمید؟ نه به اون تصریح نداشت، ولی من اشتراط من اجله اینا رو دیگه به اولویت بود. نه میدونید وقتی که یه چیزی به اولویت باشه اسرع هست از یه چیزی که به عموم یا اطلاق باشه. خب اینم که اذا قرضن یجر رو شیئن دیگه، اینم که در فرض قرضه، یعنی این اقوا نیست از او، یعنی اینم در فرض قرض یجر رو شیئن، اگه قرض نمیداد میداد باز اینم نمیگه. اذا علت این که من اون روایت رو چیز کردم، هر جا ما از یک روایتی به اولویت یه مضمونی رو فهمیدیم، خب اولویت اصره و مضموننه دیگه، همون مفهوم اولویت. منظورتون مفهوم یعنی مفهوم اولویت؟ مثلا دلیلی که میگه فلا تقل لهما اوف، دلالتش بر حرمت ضرب اشد از اون دلیلی که بگه لا تضرب. چرا؟ چون اون داره به اولویت میگه. یعنی وقتی من اخف مضمون رو گفتن، حتما و حتما اشد و مضمونن مد نظرمه. ولی وقتی شما میگید اذا کان قرضن یجر رو شیئن، اون شی رو میگید به اطلاق اراده کرده، حالا ممکنه نسبت به اطلاق نداشته باشه. حالا من میخواستم میگم اون به لحاظ دلالت اقواز، چون به اولویت فهمیده میشه، ولی به لحاظ اطلاق خب بله این دیگه شمولش بیشتره، گستردگیش بیشتره. آره ولی اون هم ناکارید، من میخوام بگم اون هم همه این موارد رو میگه، اما به اولویت داره میگه. یعنی ما همه این موارد رو از اون روایت هم میفهمیم، اما به اولویت میفهمیم، به تنقیه منات هم نه، به الغای خصوصیت هم نه، به اولویت. چون ما میبخشید به سه مدل گفتیم میفهمیم، گاهی وقتا به الغای خصوصیت میفهمیم، گاهی وقتا به تنقیه منات میفهمیم، گاهی وقتا به اولویت میفهمیم. وقتی ما به اولویت بفهمیم، خب این عدل دیگه بر اونیست که اولاست تا اونی که گفته. بله. بله روایت یک بود. ان رجلا اتى علیا علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فاهدى الی هدیه قال احسبه من دینک علی. به من یه هدیه ای داد، از فهمان از دینت حساب. خب اگر من به این انگیزه میدادم، نه اطلاق داره که، یعنی سوالش اینه که من قرض داشتم و من هدیه داد دیگه، اصلا من به اجل این که هدیه بده که قرض بدم، اون نگران بود به من قرض بده، ما به اشتراط این همه اینا منتفیه دیگه. نه ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیه، من یه قرضی داشتم و آقا به من هدیه داد. نه اجرا نداره. نه فرمید کجا اجرا نداره؟ نه اجرا نداره. ترتبه. چی میفهمید؟ آره دیگه بن غیر اشتراطه نه. یعنی من قرض ندادم که او هدیه بده، او هدیه نداد که میترسید، ما شرط نکردیم که او هدیه داد، ما معامله ای نداریم که او به ما این کارو کرد، هیچ کدوم از اینا نیست. فعهدا الی هدیه، فعهدا یعنی آره دیگه بعدش این کارو کرد. نه دیگه اینا رو تو فقه الحدیث بحث کردیم، باز ما باید برگردیم به فقه الحدیثش. آی زرعی کاش دیشب یک کمی مطالعه میکردیم. بسیار خوب. خب حالا من همینطور روایت رو بخونم تا ببینیم که آیا اون خط میانی رو ما میتونیم شاهده بر جمع بگیریم و وجه جمع بگیریم یا نمیتونیم. خب حالا یا اذا کان قرضن یجر رو شیئا فلا یسلو یا این روایت دیگه فرق نمیکنه، ما فعلا دو سر طیف رو داریم پیدا میکنیم. در ضمن تو پرانتز بگم حالا مهمتر از حل یک مسئله درک و تلقی روش حل مسئله است، یعنی ما به این بیشتر عنایت داریم تا حل یک مسئله، همین که این روش حل مسئله رو ما بتونیم با همدیگه به یه نتیجه برسیم، بگیم بله این چنین روشی برای حل وجود داره، این برای ما اهمیتش بیشتره. خب بعد ما میایم میبینیم که حضرت میگن لا یصلح ان تقرض ثمرتن و تأخذ اجود منها به ارض اخرى غیر التي اغرست منها یا فیها اغرست فیها. روایت ده داود ابزاری. البته خب ما نکنید اگر ما بخوام فتوا بدیم به این ارزم برسه، بخوام فتوا بدیم از اول باید روایت ضعف رو بذاریمش کنار اگر بخوام فتوا بدیم، ولی اگر بخوام کار خلاصه عملیاتی انجام بدیم، نه خوب همه روایات رو بیاریم و مدلی که شیخ سعی میکنه همه رو با هم جمع کنه ولو ضعیف و سند هم هست. حالا داود ابزاری روایتش یه چیز بود ولی گفتم برای لا یسلوهن تغرس سمرتن و تأخذ و اجود منه. چی میفهمید؟ یعنی فتوا بدیم؟ فتوای به غیر علم باش، فتوای به غیر علم. چشم اونم میگیم خدمت. چشم. بسیار خوب. لا یصلحن تغرز ثمرتن و تأخذ اجود منها به ارض اخرى غیر التي اغرسته. خب تغرز ثمرتن و تأخذ اجود منها به شرط من اجل مخافه، هیچ کدوم از اینا قید نشده دیگه. لا یصلحن تغرز ثمرتن و تأخذ اجود منها به ارض اخرى. به این ارزم برسید چرا ما اینو در رتبه بعد قرار دادیم؟ چون اینجا دو چیز رو حضرت نفی کردن، یکی اجود رو نفی کردن، اجود یعنی زیادی وصفی، یعنی زیادی وصفی اگر بود لا یصلح. خب اگر زیادی وصفی لا یصلح بود میشه زیادی عینی گرفت؟ به طریق اولا نمیشه گرفت، ولی ممکنه من زیادی وصفی نتونم بگیرم ولی یه منفعت دیگه رو بتونم بهش برسم، یعنی من اومدم قرض دادم که او آقا با من معامله کنه، الا این که از زیاده وصفیه شما به تنقیح منات بگید نه اگر تو قرض میدی که ای آقا بعدم بیاد از تو جنس بخره این به تنقیح مناد منتفیه که این یه مقداری اثباتش سخته. اون شیئن میگفت شیئن یعنی هر چی، درسته؟ ولی این اخف از اونه در حرمت، چون میگه لا یسلوهن تغرز سمرتن و تأخذ اجود منها و ارزن اخرى غیر التي اغرست فیها. خب روایت داوود ابزاری نه شرط نه رجاء نه دایی نه مخافت نه کراهیت، هیچ کدوم از اینا نیست. صحیح نیست که تو بهتر بگیری. نمیتونیم چیکار کنیم؟ رو هر دوش بگیریم مجموع. یعنی زیاده عینیه به طریق اولا نمیشه گرفت، اینو که میتونیم بگیم زیادی عینیه، یعنی شما بدید و دو برابر بگیرید. نه اون که دیگه اگه باشه بازم اولویت هست، اگه به نفع طرف دیگه باشه که بازم اولویت هست، بیشتر هم هست. پس به طریق اولا زیاده عینی هم نمیشه گرفت، یعنی در هر صورت که باشه زیاده عینی نمیشه گرفت. نه دیگه، ما هم عرض کردیم نمیشه، اون به تنقیح مناته، ولی نسبت به زیاده عینیه به طریق اولاست. ولی این نسبت به ازا کان قرزن یجر رو شهن فلا یسلو یه مضمون اخف داره دیگه، این مضمونش از اون مضمون اخفه. آره آره درست، زیغتره. روایت بعد بود انکان یغرزه من اجل انه یصیب علیه فلا. یعقوب ابن شعیب بود ظاهرا، حدیث 9. شما کدوم بابید؟ نه باب 19. و ان کان انما یغرزه من اجل انه یصیب علیه فلا فلا یسلو. نکنید اینجا حضرت میگن من اجل لا یسلو، اگه به خاطر این داره قرض میده لا یسلو. اون بالا گفت اذا کان قرضن یجر شیئا من اجل و غیر اجل و اینها، ولی اینجا مقیدش کرده چی؟ و ان کان انما یغرزه من اجل انه یصیبه فلا یسلو. اگه به این دلیل و به این خاطر داره میده، خب من اجل اخف و مضمونن از چی؟ از اشتراط. انگیزه است بله. من اجل انه یصیب علی فلا یسلو. از کدوم؟ آره دیگه، به خاطر اشتراط میاد پایین تر. هنوز ما به اشتراط نرسیدیم. نه، ما قبلا گفتیم که هر روایتی هر فقرش یک سنده، یعنی ما الا این که هر فقرهی در فقره دیگه بتونه به صورت قرینه تأثیر گذار باشه، و الا ما اولین کاری که میکردیم، شما که سالها معنوسید با این روش، ما هر فقره ای رو به عنوان یک سند بهش نگاه میکردیم. نه شرط نشد، بدون اشتراط بود. اینجا من اجل بود. روایت بعد میاد چی میفهمه؟ کدوم ها میگید؟ داوود ابزاری؟
داوود ابزاری
نه یوسی باز اطلاق داره. مقدمه دیگه. نه نکنید اشد و مضمونن در حرمت عبارت از اون مضمونی که به هر انگیزه و هر چیز باشه. این اشد و مضموننه. اشد و مضمونن، بله، اشد و مضمونن در حوزه حرمت اینه که بگه گرفتن، رسیدن به هر سود و منفعت به هر انگیزه و هر جور ممنوعه و حرامه. این میشه اشد و مضمونن. آره درست درست. نه من فقط همین طیف رو توضیح بدم. نکنید اشد و مضمونن در حرمت اینه که به شما بگن به هر دلیل و به هر انگیزه هر چی هر جور باشه حرامه. این میشه اشد و مضمونن. پایین تر از این چیه؟ بگن به این دلیل، بگن این نوع سود، اینا همه میشه اخف و مضمونن. خب آره، اون جایی که اشتراط یا داییست یا صرفاً امیده یا علمه، ما اومدیم اینا رو رتبه بندی کردیم، گفتیم اشتراط مرتبه پایین تره. اشتراط مرتبه پایین تره. این ستون رو بیان پایین میشه ستون علم، میشه ستون امید، میشه ستون انگیزه، میشه ستون اشتراط. این دیگه اینطوری میایم پایین. یعنی اگر بگی که در فرض علم نباید این کارو میکردی، این خیلی سخت گرفت. بگی در فرض امید نباید این کارو میکردی، بگی در فرض انگیزه نباید این کارو میکردی، بگی در فرض اشتراط نباید این کارو میکردی. اشتراط میشه اخف دیگه. این ستون خودش همینطور میاد پایین. خب حالا اون روایتی که هیچ کدوم از اینا رو قید نمی کنه، او اشد از همه ایناست. یعنی چه علم باشه، چه امید باشه، چه انگیزه باشه، چه اشتراط باشه. و روایت داوود ابزاری هیچ کدوم از اینا رو قید نکرد، به خاطر این گفتیم اشد و مضمونن. نه فهمیدم طیف اول دوم شد. یعنی میشه اشد دیگه. یعنی اون روایتی که چه علم باشه، چه امید باشه، چه انگیزه باشه، چه اشتراط باشه، همشو حرام میکنه، این مضمون اشد داره دیگه. و اون طیف بالا نزدیکتره دیگه. آره. نه چرا بچینیم؟ همه رو یک جا میچینیم دیگه. ستون ستون. نه نمیشه، منوج نمیشه. ما دنبال اشد و مضمونن هستیم. نه میدونید ما وقتی که مجموعه روایات رو بررسی کردیم دیدیم اون قید اشتراط و انگیزه و اینها یک وجه پررنگی در روایاته. نه اون وجه که میگیریم، اون وجه که میگیریم، ولی باز علاوه بر اون وجه این که اون چیزی که شما به ازای قرض گرفتید منفعت انتفاع زیادی عینیه معامله، اینم میگیریم با هم. این دوتا رو با هم میسنجیم، بعد ببینیم اشد و مضموننش کدومه. البته اگر بخوایم مسیرهای بیشتری رو طی کنیم، نمیگم نمیشه، ما به خاطر اینکه خب فرصت اینکه ما بخوایم هی دو سه مسیر رو هی رفت و برگشت داشته باشیم خب سخته. اگه به کامپیوتر بدیم اون خودش دیگه این کارا رو حل میکنه، ولی ما بخوایم انسانی بگیم و اونم به صورت آموزشی تون میکشه. آره، یعنی ما میتونیم یه رفت و برگشت یه بار ستون رو بر اساس اون انگیزه ها بچینیم، ولی اون جو حاکم بر روایات که مالم یشتره تو اینا به اون انگیزه های دادن و اینکه چقدر دخل در دادن و گرفتن داره بیشتر اهتمام ورزید تا اینکه چی میگیرید. اون که به چه دلیل میگیرید بیشتر اهتمام داره اینکه چه چیزی رو به ازایش میگیرید. از این جهت چی میفهمه؟ زیاده عینی میشه اخف و مضمونن. نکنید زیاده عینی، من فکر میکنم هنوز شدت و خفت برای آقایون روشن نیست. من وقتی میگم اشد و اخف، یعنی اشد و اخف اونی که در حوزه تحریم شدیدتره، یعنی همه چیز را به هر انگیزه. همینطوره دامنه میاد پایین تر پایین تر پایین تر محدود میشه. هر جور شما بفرمایید.
ما اصلا و دستونا میفهمیم تر میشه. این شدیده، یعنی که مثلا دو تا فتوا میخوام بدم. یک فتوا در جهت اینکه اشتراط علمانه، یک فتوا دیگه زیاده این واسه دو تا فتوا. یعنی شما دو تا شما چند میخوام چجوری فتوا میخوام بدم؟ بگیم اون چیزی که مثلا
چرا دو تا فتوا؟
ما الان توی رساله میخوام بنویسیم. یک بار میخوام عجب تکلیف به این بنده خدا رجعی که زیاده اینه میگیره راست میگیره بعد میگه حرمت و جواد اینجاست که میخواد شرط کرده شرط کرده دیگه.
خب اگر ما در آخر ببینیم که شما زیاده عینیه مثل که چار وسخ داد هشت وسخ گرفت به هر دلیلی، یعنی اگر زیاده عینیه بدون اشتراط و انگیزه هر زیاده باشه مشکل نداره، چرا ما دو تا فتوا بدیم؟ مگر چار وسخ به پیغمبر نداد هشت وسخ گرفت؟ مگر شطور دو ساله نداد چار ساله گرفت؟ یعنی وقتی که شما میبینید حتی زیاده عینیه که بدترین حالته، حتی زیاده عینیه که بدترین حالته رو بدون اشتراط و بدون چیز میگه جایزه، خب ما به زیاده عینیه کاری نداریم. اگر دیدیم اینطوریه که روایت رو داریم میبینیم. نه اینکه شما میگید دو تا فتوا، نمیدونم چرا میگید دو تا فتوا. ما یه فتوا میدیم. ما میخوایم بگیم اگر شما شرط نکردید، یا اگه انگیزتون نبود، یا اگه به این امید نبود، یا اگه با این علم نبود، هر چی گرفتید اشکال نداره، ولو زیاده عینی بگیرید، ولو چهار وسق بدید هشت وسق بگیرید. اگر هیچ کدوم از اینا نبود چه مشکل داره شما زیاده عینی هم بگیرید، دو برابر اونی که پول دادید پس بگیرید. بعضی از
روایات به اون جنبه اشتراطی نشون نگاه میکردن، به جنبه عینی نگاه کردن. اینا رو ما بخوام این روایت که اون جنبه کار نداره، اینا رو زنگ بکنه به اون روایتی که واسه فقط به جنبه اشتراط کار کرده، جنبه عینی نگاه نداره، ما بخوام جنبه روایت کنیم میگم سخت میشه. بله بعد در نتیجه میخوام فتوا بدم. بعد از اینکه دو تا ستون رو مستقل بدون کار کردیم، حالا ببینیم مثلا دوست بین دو تا رابطه میشه، ولی که با هم دیگه توی یک ستون بیان میشون، حالا که بعضی از روات ناظر بی جمع میشن، بعضی از روات ناظر اشتراطی هستن، ممکن اون جمع بیستن میشه.
نه اون روایتی که منفی کنه اون رو نداشت، شما نذاشتید من روایت رو بخونم بعد ببینید نداره از همش روایت. این چنین مشکلی رو نداشتیم ما، و الا مثلا ما روایات داشتیم که زیاده عینیه میگیریم بدون اشتراط و بدون انگیزه و مشکلی هم نداره، چهار وسق و هشت وسق میگیریم دو برابرش میگیریم. نه آقا هفت هشت دقیقه اللهم صل علی محمد و علی